بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به این که اگر مستند فتوای مجتهد امارات بود، یعنی روایات و آیات شریفه بود، اینجا بالاخره جواز رجوع مقلد به مجتهد روی مبانی کاملا درسته. برای اینکه خواه ناخواه مجتهد به مقتضای طریقیت امارات عالم به احکام الله هست و شخص عامی چون که قدرت بر استخراج احکام از منابع و روایات و آیات نداره، لا محاله طبق سیره عقلایی از یک طرف، آیات ذکر و آیه نفر و روایات از طرف دیگر اثبات میکنه جواز رجوع جاهل به عالم و تقلید عامی از مجتهد. اما اگر بنا شد مجتهد فتواش مستند به روایات و امارات نباشه، بلکه مستند به اصول باشه، اصول عملیه، دیرود عرض شد که اصول عملیه بر دو قسمند. قسم اول اصول عملیه شرعیه، قسم دوم اصول عملیه عقلیه. ربما یقال که در این گونه موارد تقلید کردن غلطه، برای اینکه مجتهد خود اعتراف داره که من طریقی به احکام الله ندارم. برای اینکه میگوید اماره ای در کار نیست، آیه و روایتی که ما را به حکم الهی رهنمایی کنه وجود نداره، لذا ناگزیر پناه به اصل میبریم. پس خود مجتهد معترف به جهل به احکام الله. خب کسی که خودش معترف به جهالت، رجوع عامی به او رجوع جاهل به جاهل است، نه رجوع جاهل به عالم. اما جواب دادیم که خیر، در اصول عملیه شرعی به راستی عالم است مجتهد به حکم الهی، ولو اون حکم ظاهری باشه. برای اینکه همونطور که دیروز بعد رسید، شارع مقدس احکامی برای موضوعات جعل کرده. یکی از موضوعات شک و یا اینکه موضوع مقید به شک، همونطوری که در صلات شک را موضوع قرار برای بناء بر اکثر قرار داده، یا در قاعده تجاوز و فراق شک را موضوع برای عدم اعتلاء قرار داده، همینطور در امور دیگر چه شک که در موضوع و چه شک که در حکم، از نظر شارع مقدس حکمی برای این موضوع که عبارت از شک است تشریع کرده. فرموده است اگر شک در طهارت داری حکم کن به طهارت ظاهری، اگر شک در حلیت داری حکم به حلیت اون شی میشه. بنابراین هم خود شک یکی از موضوعاتی است که دارای حکم الهیه و مجتهد عالم به این حکم می شود، و هم اینکه موضوعات مقید به شک دارای احکامی اند. ماء مشکوک دارای حکم، ماء غیر مشکوک طاهر است، ولی ماء مشکوک و نجاست نیز در حکم شارع این موضوع مقید به شک دارای حکم، و مجتهد به حکم الهی در موضوعات مقید به شک مطلع می شود، و اکنون که مطلع شد لا محاله عالم به حکم شک یا عالم به حکم موضوعات مشکوک است، یا عالم به حکم شک در بقاء حکم به برکت استصحاب، اگر شک کرد در بقاء حکم سابق استصحاب جاری میکنه و به مقتضای استصحاب عالم به حکم ظاهری می شود که جاهل قادر بر این حکم، بر اطلاع بر این حکم نیست. پس در مورد اصول عملیه، اصول عملیه شرعیه که مفاد آنها احکام ظاهری الهی است، باز هم رجوع جاهل به مجتهد، رجوع جاهل به حکم الله به عالم به حکم الله. اما سخن در اصول عملیه عقلیه است. اصول عملیه عقلیه عمدتاً سه تاست، یکی قبح عقاب بلا بیان، و یکی دفع ضرر محتمل، و دیگری تخییر عند دوران الامر بین المحظورین. این سه تا حکم عقلی است. عقل میگوید اگر بیانی از مولا نرسد، عقاب بلا بیان قبیح، پس مکلف آزاده. و نیز عقل میگوید اگر علم اجمالی به حکم بود باید احتیاط کرد، برای اینکه علم اجمالی یقین به تکلیف و دفع ضرر محتمل یعنی عقاب بر مخالفت لازمه. و نیز در جایی که دوران بین وجوب و حرمت باشه عقل مستقل به تخییره. آیا در این گونه موارد هم جاهل میتوانه به عالم و به مجتهد رجوع کنه، با اینکه مجتهد در اینجا معترف است که نه اماره و طریقی به حکم الله داره و نه عالم به حکم الهی ظاهری است؟ خود بر چه اساس و به چنین مجتهدی رجوع کرد؟ مجتهدی که مثلا میگوید شرب دخان حرام نیست، مجتهدی که میگوید در روز جمعه به خاطر قاعده اشتغال هر دو نماز را بخوان، این مجتهد بر اساس حکم الهی و طریق به حکم فتوا نداده، بلکه بر اساس جهل به حکم دستوری داده. این دستور هم دستور عقل اوست، نه دستور شرع مقدسه. اینجا چطور میتوان گفت؟ آقای آخوند اینجا میگوید که خیر دیگه جای تقلید نیست، بلکه خود مقلد یفعل ما یستقل بهی عقله. در اینجا باید عرض کنیم تارتن مقلد در آن حد است که هم صغرا و هم کبرا را بلده، یعنی مثل یک طلبه درس خونده فاضلی که گشته دلیلی بر حرمت شرب دخان پیدا نکرده و میداند که حرمت شرب دخان فاقد دلیله، از طرفی هم صاحب عقل و درایت میداند که از نظر عقل خدای متعال که حکیم و عالم علل اطلاق عقاب بلا بیان نمی کنه. پس هم صغرا را بلده و اون این که موضوع ما فاقد دلیله، مثلا شرب دخان فاقد دلیله، و هم کبرا را عالم است که عقاب بلا بیان از دیدگاه عقل قبیح. اگر اینطور شد فرمایش آخوند کاملا درسته، یرجع الا ما یستقل بهی عقله. یا یه طلبه فاضلیه میبینه که دو مجتهد مختلف، یکی گفته در عصر غیبت نماز جمعه واجبه و دیگری گفته نماز ظهر واجبه، ناگزیر علم داره که روز جمعه اول زوال نمازی بر او واجبه و ترک هر دو نماز موجب استحقاق عقابه. پس از نظر این طلبه فاضل تکلیف منجزه و دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی هم صغرا براش مشخص شده که اینجا عقابی موجود داره در ترک هر دو صلات، و هم کبرا براش مشخصه که از نظر عقل دفع ضرر محتمل و عقاب و دفع عقاب لازمه. اگر این طور شد که نیازی به رجوع به مجتهد ابدا نداره، برای اینکه او هم رجل عاقل بالغ و تشخیص داده هم صغرا را که عدم البیان در قیاب بلا بیان، یا هم وجود ضرر محتمل است در مورد احتیاط، و هم کبرا را میدانه که اولی قبیح و دومی دفع الضرر محتمل واجبه. اما غیر از طلبه فاضل از کجا میداند که شرب دخان دارای دلیلی بر حرمت نیست؟ یا اینکه دعای عند رؤیت الهلال فاقد دلیل بر وجوبه؟ اگر هیچ کدام برای او روشن نبود، یعنی صغرا مشخص نبود اما دارای عقل و شعور از نظر کبرا هست، این را می دانه که قبیح هست عقاب بلا بیان و قبیح از مولا صادر نمیشه. در اینجا برای تشخیص صغرا به مجتهد رجوع میکنه، چون که مجتهد است که میتوانه تشخیص بده فقدان دلیل و نبود بیان بر حرمت شرب دخان، یا مجتهد است که با فحص در ادله دلیلی بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال پیدا نکرده و نیست. در اینجا مقلد و شخص عامی برای خوب رجوع به مجتهد نمی کنه، بلکه برای تشخیص صغرا یعنی نبود بیان به مجتهد رجوع میکنه. میگه آقایی که اهل خبره هستی، آیا شاهدی و دلیلی پیدا کردی برای شرب دخان یا برای رؤیت عند الهلال؟ جواب میده خیر، ما که اهل خبره و اهل تتبع و تفحصیم، دلیلی بر حرمت اول و وجوب ثانی پیدا نکردیم. حالا که صغرا به مقتضای رجوع به اهل خبره برای مقلد روشن شد، خب کبرا را خود مقلد صاحب عقل نظر میده، میگه پس عقاب بلا بیان هم قبیحه، پس ما مرتکب شرب دخان میشیم، یا اینکه مثلا دعاء عند رؤیت الهلال را ترک میکنیم. این که روشنه. از این قبیله من و شما که مریض میشیم، میریم میگیم آقای دکتر برای این بیماری ما خوردن مثلا پلوی سبزی چطوره؟ اون میگه ما در طب ضرری برای این ندیدیم. همین که میگه ما ندیدیم ضرر، خب ما میایم مرتکب میشیم. این دیگه احتیاج نداره، صغرا از طبیب عقص میشه، کبرا دیگه یستقل و به العقل. اما حالا اگر دیدیم مقلد عامی حتی تا از اطلاع بر کبرا نیز یادش قاصره، خب در هر دو جا قهرن رجوع به اهل خبره میکنه، اما نه از باب تقلید، چون اینجا حکم شرعی نیست که بخوام بیم بگوییم که آقا چون تو عامی هستی فللعوام ان یقلدو. تقلید نیست در حکم شرعی، عالی، از قبیل رجوع جاهل به عالم است، منتها اختصاص نداره رجوع جاهل به عالم به حکم شرع، بلکه هر جاهلی در هر موضوعی و در هر شناختی رجوع به عالم میکنه. پس سرانجام این شد که معلوم شد مأخذ علم مجتهد یا علم وجدانی است که در اینجا قطعا مصداق کامل صحت تقلیده، و یا علم تعبدی است، ایزن باز علم تعبدی هم نزل منزله علم وجدانی، باز هم رجوع جاهل به عالم است و تقلید صحیحه. و اگر هیچ کدام نبود انسدادی شدیم، باز هم دیدیم به عکس آنچه آخوند فرمودن رجوع عامی به مجتهد انسدادی نیز رجوع جاهل به عالم، برای اینکه مجتهد انسدادی نیز به همون ادله‌ای تمسک میکنه که مجتهد انفتاحی به آن تمسک میکنه، لذا همون مبنا اقتضاء رجوع به مجتهد انسدادی هم خواهد کرد. و اگر دست مجتهد از امارات تهی و خالی شد، باز رجوع مجتهد عامی به مجتهد در جایی که مدرک او اصول شرعیه باشه تقلید صادقه، چون رجوع میکنه در حکم الهی به مجتهد گرچه حکم ظاهری باشه. ولی اگر هیچ یک از این ادله و احکام الهی در ید مجتهد نبود و تنها مجتهد بر اساس عقل نظریه میده، اینجا از باب رجوع عالم به جاهل در تشخیص صغرای حکم عقل هست، گرچه تقلید بر او صادق نیست. این محصل بیان ما در رجوع جاهل به عالم و تقلید از مجتهد بر اساس هم آیات و هم روایات و هم سیره عقلا. فرعون لو فرض والعیاذ بالله که مجتهدی در عصری وجود نداره، اگر فرض کردیم در برهی از زمان کسی به دنبال اجتهاد نرفت و صاحب رأی و نظر در احکام دینی وجود نداشت، اینجا چه باید کرد؟ یک طلبه فاضلی است، انمی معترف است که من به مقام استنباط و اجتهاد نرسیده ام. مجتهدی هم که از نظر او واجد شرایط باشه پیدا نمیشه. خب ما هو الوظیفه؟ در اینجا نیز چون مسلم است که این عامی عالم است که در دین اسلام احکام الزامیه وجود داره، میدانه که اسلام مجموعه است از واجبات و محرمات ناگزیر به مقتضای عقل خروج از اشتغال یقینی لازمه. میدانه که من مقلد طلبه فاضل بر من لازم است و واجب است سلسله از واجبات الهی، و بر من لازم است ترک عده ای از محرمات، اما درست نمیتوانم تشخیص بدهم کجا محرم است و کجا واجب است و کجا فاقد حکم الزامیه، چه باید کنم؟ به خوبی روشن است که وظیفه در اینجا احتیاطه. خب تو که عالمی به علم اجمالی، به این که خدای متعال احکامی را برای تو جعل کرده و شما حق ترک و بی‌اعتنایی به احکام الله را نداری، لاگزیر عقل مستقل است برای دفع ضرر محتمل، هر محتمل الوجوب را اتیان کنی، به هر محتمل الحرمه ای را ترک کنی تا مطمئن بشی به دفع ضرر محتملی که عبارت از عقاب الله باشه. حال اگر احتیاط مستلزم اختلال زندگی تو شد، یا خیر حتی مستلزم عسر و حرج شد، ناگزیر باید تبعیض در احتیاط کنی. اون چرا که به نظر اهم میاد اقلا جانب او را رعایت کنی. مثلا میدانی طلبه هستی، میدانی که در برخی از محرمات شارع مقدس اهتمام بیشتر قائل شده، مثل نفوس و فروج و مثلا اموال خطیره و آبروی مؤمن. ناگزیر در اینجا لااقل احتیاط کن، گرچه در سایر محرمات اگر قدرت بر احتیاط نبود یا عسر و حرج بود ترک احتیاط کن. حالا اگر همین هم برای مقلد عامی مقدور نبود، مثل یک روستایی است ابن انجدن شنیده که دین اسلام سلسله از احکام داره و همه در این احکام مشترکن، میگیم حالا که دستت به مجتهد حی نمیرسد، از طرفی هم عقل مستقل است به لزوم ترک عقاب محتمل و راهی هم برای احتیاط نیست، ناگزیر عقل میگوید باید رجوع کرد ولو به مجتهد میت، چون مجتهد میتی مثل صاحب جواهری، شیخ انصاری رساله های عملیه نوشته اند. حالا که دستمون به مجتهد حی نمی رسد، رجوع می کنیم به مجتهد میت که میگیم او هم قطعا در اصل خودش مرجع و مقلد بوده، گرچه تقلید میت ابتداعا مشروع نیست، اما اکنون که هیچ راهی برای وصول به احکام نمونده، احتیاط هم ممکن نیست یا عصریه، پس رجوع کنیم به مجتهد میت. میگیم دیگه ادله ای که گفت رجوع به مجتهد میت ابتداعا جائز نیست، اون در وقتی است که دست ما از ظفر به احکام کوتاه نشده باشه. حالا که طریق منصد شده کاملا، پس میگیم سیره عقلا در همون طور که در امور عادی به افراد میت و نظرات میت هم رجوع می کنند، مثل کسی که امروز مریضه و به قانون ابن سینا رجوع می کنه یا به کتب ابن هیثم مراجعه می کنه، میگه اقلا به وسیله اینها درک کنن علاج بیماری را، برای مردم عادی هم در احکام الله سیره بر جواز رجوع به مجتهد میت هست. و نمیتوان انکار کرد. طبعا در اموات هم همون قانون رجوع به اعلم باز حاکمه. باید بگردیم در بین اموات باز ببینیم اون مجتهدی که اعلم است از اموات در اختیار ما رساله هاشون قرار گرفته به فتوای او رجوع کنیم. مرحوم صاحب جواهر کتاب نجات العباد داره، از شیخ انصاری نیز کتاب رساله عملیش موجوده، از جناب آقای آخون میرزای شیرازی شیخ زین العابدین تا الان رساله های عملیه اینها موجود است. اگر در حکمی مشترکند که خب می شود به او عمل کنیم بلا استناد به فتوای اعلم، ولی اگر در احکام مختلف بودن باید به دنبال اعلم بگردیم، به همون برهانی که در مجتهدین حی گفتیم. در اینجا هم به اعلم اموات مراجعه می کنیم. این قول که در مذهب شیعه رجوع به اعلم اموات باطل، این مسلک سنی هاست که منحصر کردن به چهار نفر، اما از دیدگاه شیعه در هر عصری به مجتهد همون عصر باید مراجعه کرد. اما اکنون که مجتهد عصر وجود نداره دیگه به اعلم اموات اگر مراجعه کنیم امام سیزدهم میشه او. جواب اینه که خب این حرف در وقتی است که باش مجتهد حی در بین شیعه، وقتی نبود دیگه چاره ای جز نیست، ولا سمح الله که چنین روزی پیش بیاد، و بلکه طبق ادله در هر عصری باید جمعی به دنبال علم بروند و فقیه بشن و مردم را از حیارا و سکارا بودن خارج کنن. چرا گفتیم احتیاط لازمه، منتها اگر نشد عرض کردیم چه باید کنه. نه، اگر به اعلم مراجعه کرد که دیگه باید قرآن و حجته. چرا دیگه ابتداعا گفتیم قائل به احتیاط میشیم، اگر نتوانست احتیاط کنه رجوع به اموات کنه، وقت در بین اموات به اعلم مراجعه کنه. خب الحمدلله.